بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. کارشناس محترم برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستند که از بیانات ایشون هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من در ابتدای برنامه خدمت جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، متقابلا همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان این برنامه در هر کجا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. و اما عزیزان شنونده، جا داره من فرارسیدن میلاد با سعادت امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض کنم. اگر مایل باشید با ما در تماس باشید، میتونید با شماره تلفن رابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید، 2910551 و 2910552 با پی شماره 0251، شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هستند. خب من ضمن تبریک مجدد میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام خواهش میکنم که بعد از شنیدن میان برنامه ای ما رو با سوالاتی که به دست ما رسیده همراهی بفرمایید. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل خب جناب استاد پیشوایی، در ابتدای برنامه عرض کردیم میلاد با سعادت امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و علی آبائه و ابنائه طاهرین هست. خواهش میکنم که مقدمه بحث رو و ورود برنامه رو در همین زمینه شما قرار بدید و مطلبی بیان بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این روز فرخنده را به سهم خودم تبریک عرض میکنم به جناب عالی و به همه شنوندگان گرامی. مقدمتا عرض میکنم که یک سؤالی گاهی مطرح میشه یا مطرح میکنن به این صورت که ما وقتی تاریخ زندگی سیاسی ائمه معصومین علیهم السلام را مطالعه میکنیم، نوعی تضاد و تناقض در موضع گیری های این بزرگواران به نظر میرسه. مثلا میبینیم که امیرالمومنین علی علیه السلام خلافت را قبول کرد، اولا 25 سال سکوت کرد بعد خلافت را قبول کرد. امام حسن سلام علیه صلح کرد، امام حسین سلام علیه جنگ کرد، امام صادق سلام علیه دانشگاه بزرگ جعفری را تأسیس کرد، امام رضا سلام علیه ولیعهدی را قبول کرد، در حالی که امام صادق سلام علیه در آغاز خلافت بنی عباس خلافت را قبول نکرد. آیا این تضاد و این تناقض و این عدم سازگاری موضع‌گیری های سیاسی و اجتماعی ائمه علیهم السلام ظاهری نیست؟ آیا حل قضیه از چه قراره؟ در جواب عرض میکنم که بله، این تضاد و ناسازگاری و تناقضی که به نظر میرسه این ظاهریه. همه ائمه علیهم السلام نور واحد بودن و خط واحد را پیگیری می‌کردند و به یک سمت حرکت می‌کردند، منتها روش حرکت و چگونگی حرکت بر حسب موقعیت‌های زمانی و اجتماعی سیاسی متفاوت بود. به اصطلاح می‌تونیم بگیم که می‌تونیم ائمه علیهم السلام را تا زمان غیبت صغرا یا حتی زمان غیبت کبرا یک نفر فرض کنیم که 250 سال عمر کرد، 300 سال عمر کرد. این هدف واحدی داشت، از جمله اهدافش هم تشکیل حکومت اسلامی بود، چون بسیاری از تعلیمات اجتماعی اسلام متوقف به داشتن قدرت، متوقف به تشکیل دولت. احکام اجتماعی و سیاسی بدون قدرت سیاسی قابل اجرا نیست. این شخص واحد که به این سمت حرکت میکرد به مسافری میماند که مسیرش گاهی هموار تند حرکت میکنه، گاهی سربالاش کند حرکت میکنه، گاهی اصلا به منظور تجدید قوا استراحت میکنه. این اختزای راهه. ائمه علیهم السلام در طول این 2.5 قرن زمان حضور ائمه، اون چه باعث می شد که برنامه ریزی های اجتماعی و سیاسی نابظاهر متفاوت باشه، اختزای زمان بود.
شرایط
عوض می شد. شعری داریم: گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن، از ترویج دین به هرچه زمان اقتضا کند. ائمه علیهم السلام زمان شناس بودند، در هر زمان متناسب مصالح اسلام و در جهت تأمین مصالح اسلام موضع‌گیری اجتماعی و سیاسی می‌کردند. و از زمانشناسی‌های ائمه علیهم السلام همین بس که از نظر سیاسی ضربه نمی‌خوردند. مثلا عرض می‌کنم، اشاره کردم که امام صادق سلام الله علیه در اوایل خلافت بنی عباس و قدرت یافتن بنی عباس، از طرف بعضی از طرفداران بنی عباس مثل ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه خلال پیشنهاد خلافت شد به حضرت. امام صادق سلام الله علیه قبول نکرد. این ناشی از زمانشناسی حضرت بود، نیروشناسی حضرت بود. حضرت شناخت داشت به جبههای سیاسی. حضرت به این نتیجه رسید که به عنوان یک وجیه المله میخوان از وجود حضرت استفاده کنند. این را به عنوان یک خلیفه تشریفاتی مثلا چی کنن؟ بعد کار خودشونو بکنن، خوبت کارها هم به نهایتا به پای حضرت تمام بشه. حضرت دید که اگرم قبول کنه و با بیعت کنم، خلیفه تشریفاتی خواهد بود، ماهیت قضیه عوض نخواهد شد. ولی حضرت قبول نکرد، فرمود که نه ابو مسلم از افراد ماست و نه زمان ماست. امام رضا سلام الله علیه هم که ابتدا مأمون به او پیشنهاد خلافت کرد، از این قبول نشد. پیشنهاد ولیعهدی هم که مطرح کرد، اونم قبول نشد. تا بعد تحمیل کرد، به صورت تحمیلی حضرت ولیعهدی را قبول کرد، منتها با این شرط که من در امور اجرای کشور، در حل و فصل امور، در عزل و نصب مسئولی من مداخله نداشته باشم. در واقع هر از دست مأمون گرفت. خب حالا فرض فرمایید امام رضا سلام الله علیه خلافت را قبول میشه، خلافت پیشنهادی مأمون را قبول میشه، چه اتفاق میفتاد؟ ولیعهد و صدر اعظم و نخست وزیر میشد خود مأمون. خب قرار رو مأمون اجرا میکرد دیگه، نقشی امام رضا نداشت، باز همون نقش تشریفاتی میشد. بنابراین امام رضا سلام الله علیه حربه را از دست مأمون گرفت. نهایتا حضرت را تهدید کرد، فرمود که اب نداره، ولی حدیر قبول میکنم، ولی در عزل و نصب چه یعنی که امور اجرایی من مداخله ای
نداشته باشم.
تا پا به سر کوی تو از مهر نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادیم. تا پا به سر کوی تو از مهر نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادیم. بهرون و فرماز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جبادیم. بهرون و فرماز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جبادیم.
و اما جناب استاد اجازه بدید در برنامه امروز نخستین سوال رو مطرح کنیم. به صورت کتبی سوالی به دست ما رسیده که پرسیدن تاریخچه هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها اگر ممکنه علت هجرت اون حضرت رو بیان کنید. و ضمناً اضافه کردن که چرا حضرت معصومه همراه برادرشون امام رضا به ایران نیومدن، چرا تنها اومدن.
بله. من از بخش دوم سوال پاسخ را شروع میکنم.
بله.
اون اینه که چرا حضرت معصومه سلام الله علیها و همراه برادرشون امام رضا سلام الله موقع هجرت امام رضا و حرکت امام رضا به مرو و طوس چرا اون موقع نرفت که بعد مثلا هجرت کرد؟ جوابش اینه که اصولا امام رضا سلام الله علیه هیچ یک از اعضای خانواده را همراه خودشون نبردن.
نه.
البته مأمون که در واقع میخواست حضرت را احضار کنه به دربار، این اسمش دعوت بود، ظاهرا دعوتنامه نوشت همراه هیئتی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی خدمت امام رضا فرستاد، مثلا به این بیان که آقا شما تشه بیارید اینجا، مرکز حکومت الان اینجاست، علما، دانشمندان، متفکران، رجال مملکت همه اینجا هستند، شما تشه بیارید اینجا از محضر شما استفاده کنند. به این صورت ظاهری قضیه بود. به این بیان حضرت را دعوت کرد، شکل ظاهری دعوت اینجوری بود، ولی در واقع میخواست حضرت را اینجوری محترمانه ببره دربار و اونجا از نزدیک زیر نظر داشته باشه و این یک بدعت سیاسی بود که دقیقا مأمون این را گذاشت. خلافای بعد از او هم نسبت به ائمه همین کار را تقریبا انجام دادن. تا اون زمان ائمه معصومین علیهم السلام را خلفای جور، خلفای وقت یا زندانی میکردن یا به وسیله زهر و سم مسموم میکردن و این در افکار عمومی برای اونا، یعنی برای اون خلفا، گران تمام میشد. بالاخره هر چقدر مخفی کار میکردن بالاخره فاش میشد که قتل امام معصوم نهایتاً به وسیله این خلیفه صورت گرفته. مأمون یه راه سومی اختراع کرد و یک بدعت سیاسی گذاشت. فکر کرد که این چه کاریه که ما امام را مسموم کنیم یا بگیریم زندانی کنیم و این بازتاب داشته باشه در جامعه. ما یه کار دیگه میکنیم، میاریم به صورت محترمانه، ظاهر قضیه احترام است و تجلیل هست و استفاده از محضر امام، از نزدیک زیر نظر میگیریم. همین جورم شد.
بله.
امام تشریف برد به مرو و طوس، اونجا مأمون منزلی در اختیار امام رضا سلام الله علیه گذاشت، خدمتگزارانی در اختیار امام گذاشت، ولی اون خدمتگزارا در واقع مأموران امنیتی مأمون بودن که کوچکترین گزارش ها و رخدادهای منزل حضرت را به مأمون گزارش میکردن.
کوچکترین تحرکاتی
تحرکات رو
آمدن رفتن
همه رو زیر نظر داشتن. اونا خادم نبودن، اونا مأموران امنیتی مأمون بودن. خانه ایم که در اختیار حضرت گذاشت در واقع اون خانه نبود، حبس محترمانه بود، به نوعی بتونیم بگیم مثلا بازداشت خانگی بود. و این را امام رضا سلام الله علیه خوند، از همان مدینه خوند که ماهیت قضیه از چه قراره. با اینکه مأمون تأکید کرده بود در نامه که آقا همه اعضای خانوادتون رو بیارید، از آل ابی طالب بیارید، عموزادات، هر کی رو شما خواستید همراه خودتون بیارید، اینجا امکانات هست، حضرت احدی را نبرد، آقازادشون حضرت جواد را نبرد، از اعضای خانواده احدی را نبرد، و بلکه تفهیم کرد به بستگان و اعضای خانواده که این سفری که من میرم بازگشت نداره، این سفر دنبالش خطر هست. امام رضا سلام الله علیه با این بینش به این سفر تشریف برد و بنابراین احدی را نبرد که تا نوبت به حضرت معصومه برسه. و اما اینکه بعدن حضرت معصومه سلام الله علیها سال 201 هجرت کرد، در واقع برای دیدار برادرش امام رضا سلام الله علیه حرکت کرد که نهایتاً اونجور که معروف همه میدونن علاقمندان، ما هم در این برنامه چند بار عرض کردیم، در ساوه فرود آمدن و بعدش هم کسالت پیدا کردن و تشریف آوردن در قم و با اون کسالت در قم از دنیا رفت.
بله. بسیار خوب. بنابراین هدف حضرت معصومه از سفر در حقیقت دیدار برادر بود.
دیدار برادر.
شاید فاصله حدود یک سال مثلا افتاده بود. بله.
دیدار برادرشون بود و حضرت امام رضا سلام الله علیه نه تنها حضرت معصومه، هیچ کدوم از اعضای خانواده را همراهشون نبرده.
بله.
تنها تشی بود.
از کوچکیم یادم کبوتر این حریم، یه عمری عاشق این بانوی کریم، یه عمری عاشق این بانوی کریم، آب و دونم رو داده هوامو داشته بیبی، روز زخم بال خستم مرهم گذاشته بیبی، آب و دونم رو داده هوامو داشته بیبی، روز زخم بال خستم مرهم گذاشته بیبی، مرهم گذاشته بیبی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت جناب استاد پیشوایی و مجری عزیز برنامه، اولا از برنامه‌های رادیو معارف جدن تقدیر تشکر می‌کنم. یه سوال تاریخی داشتم از محضر استاد پیشوایی، به این معنی که در بعضی از کتاب‌ها خونده این یا شنیده این که وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک روزی از امیرالمومنین، خصوصا در اون روزهای ظاهرا مریضیشون هم بوده، انار درخواست می‌کنه و این ظاهرا فصلی هم بوده که فصل انار نبوده و این حرفا، و حضرت زهرا همچنین درخواستی میکنن. خب این معمولا به عقل جور در نمیاد که میوهی که فصلش نباشه حضرت زهرا با اینکه یک انسان معصوم یا به عبارت معصومه هستن همچنین خواهش رو از حضرت علی بکنن. میخواستم از استاد پیشوایی سوال کنه آیا این مطلب سند تاریخی داره، آیا همچین اتفاقی افتاده یا نه. تقدیر تشکر میکنه.
در جواب این شنونده گرامی عرض میکنم که البته این تشبیه کاملی نیست، ولی برای نزدیک شدن مطلب به ذهن عرض میکنم. همون جور که قرآن مجید محکماتی داره و متشابهاتی داره، ما وظیفه داریم متشابهات را برگردانه به محکمات و به کمک محکمات چه کنیم مسئله را حل کنیم، مشغولات حل کنیم. همین جوری که در مورد احادیث ما از پیشوایان ما وارد شده، احادیث را عرضه کنید به قرآن مجید، هر کدوم که با قرآن مجید نخون اونجا اون رو بذارید کنار. زندگی ائمه علیهم السلام هم یه سلسله محکمات داره، اینا مسلمه از نظر تاریخی. یه سلسله متشابهات داره، ما متشابهات را باید به کمک محکمات حل کنیم. حالا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا مریض بوده، در غیر فصلش مثلا انار خواسته از علی علیه السلام، اصلا قضیه به صورت ریشه اینجوری نبوده. در کتابهای مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها، از جمله در کتاب بحجت و قلب المصطفی، فاطمه تو بحجت و قلب المصطفی، یکی از بهترین کتابهاییه که راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته شده، مرحوم مجدد الاسلام و المسلمین آقای رحمانی همدانی ایشون نوشتن و این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. اونجا داره که از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که در دوران زندگی مشترک با حضرت فاطمه، فاطمه هیچ وقت چیزی از من نخواست.
بله.
حضرت فاطمه کم توقع بود، از اون زنانی نبود که هر روز یه توقع از علی علیه السلام داشته باشه، مخصوصا توقع مثلا غیر عملی، توقعی که از مقدورات شوهر، از مقدورات علی علیه السلام خارج باشه. این خیلی حرف مهمیه. علی علیه السلام نقل شده که فرمود فاطمه تا زنده بود هیچ وقت چیزی از من نخواست. بنابراین اون که مسلمه حضرت فاطمه زهرا سلام علیها بانوی بی توقع و کم توقع بود، چیزی خارج از مقدورات امیرالمومنین علی علیه السلام شوهر گرامیشون از ایشون نمیخواست. اصلا مسئله اینجوری بود، منابره نوبت به انار و امثال انار و اینا نمیرسه.
قاعدتا خب پاسخ تا همینجا رسیده، اما آیا در حالا روایت ها و نقل های تاریخی جریانی شبیه این انار یا هر میوه دیگه اومده؟
من ندیدم.
بله
من ندیدم. بارهام از شنوندگان عزیز و از سوال کنندگان گرامی بازار تقاضا کردیم، بار دیگه تقاضا میکنیم شنیده هایی که اصلا بذارن کنار و چیزایی از این قبیل که سوال میکنن حداقل اون مأخذ را برای ما بگن، بفرماین در کدام کتاب خوندیم، کجا خوندیم، این کجا هست که امکان بررسیش برای ما باشه.
خب این رو شاید از ذاکران و قاریان محترم باید بخوایم، از مداحان عزیزی که در مجالس، چون به هر حال اونجا گفته شده و اینها این رو نقل میکنن و شنونده گرامی و امثالیشون هم از مداحان مثلا این رو شنیدن.
من ندیدم. اگر کسی در کتابی جایی دیده خواهش میکنیم که برای ما بفرستن، اطلاع بدن و خودم بررسی کنم.
بله همینطوره.
من به این صورت ندیدم.
خب ما هم البته امیدواریم که مداحان و ذاکران محترم اینها اگر مطلبی رو میخونن یا بر منابر بالاخره از اون مطلب نقل میکنن با ذکر سند و آدرس باشه و شنوندگان گرامی هم قاعدتا همین سوال ها رو که مطرح میکنن از اینجا شنیدن. خب تشکر میکنیم، در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده.
سلام این ذکر خاص حق سنای است، درود ای گفته احمد من فدای است. سلام ای ذکر خاص حق ثنای است، درود ای گفته احمد من فدای است. تو فرقانی، تو یاسینی، تو تاقا، تو زهرایی، تو زهرایی، تو زهرا، تو زهرایی.
کرامت حسنی از روح بلندم،
کرامت
سخاوت تا قیامت مستمندم،
سخاوت امامان آبرومند جلالت، امیر مؤمنان محو کمالت، امیر مؤمنان محو کمالت. محمد عاشق راز و نیازت،
خدا
یا فاطمه،
خدا
یا فاطمه، فخریه دارد بر نمازت، فخریه دارد بر نمازت.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
عرض سلام خدمت آقای پیشوایی. خواستم سوال کنم که خواجه ربیعی که در مشهد هست، این عاقبت به خیر شد نه؟ ما شنیدیم که حضرت علی بهش گفت بیا بریم جنگ صفین، ایشون نرفت. و یکی هم ابن سیرین، کتاب مخونیم ازش خوب ننوشتن، از صورت که تعبیر خواب برد و فلان اینا. اگر که جواب بدم ما ممنون میشیم. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
خب ما از شنونده گرامی تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. در حقیقت سوال ایشون دو سوال بود. سوال اول رو هم به نظرم که قبلا و در همین نزدیکی ها ما پاسخ داده بودیم، درباره خواجه ربیع پرسیدن و اینکه حضرت علی حالا فرمودن که به جنگ صفین بیا و نیامد و این عاقبتش چی شد. من نمیدونم حالا لازم هست در باره این سوال
اجمالاً توضیحش میکنم.
بله پس این رو بفرمایید تا سوال دوم را من خدمتتون.
بله این شنونده عزیز و گرامی راجبه این که خواجه ربیع آیا عاقبت به خیر شد یا نه، مقصود چیه عاقبت به خیری؟ ما متوجه نشدیم. یعنی
بله.
اگر عاقبت به خیری اینه که با امام وقت همکاری کرد یا نه، به جنگ صفین رفت یا نه، جواب نه، نرفت. همجور که ایشون هم فرمودن ایشون در جنگ همکاری نکرد. منتها تفصیل این قضایه رو همجور که فرمودید در این اواخر ما مفصول جواب دادیم، به صورت مفصول جواب دادیم. البته من مژده میدم به شنوندگان عزیز این برنامه و علاقه‌مندان، اگر اطلاع نداشتن توجه داشته باشن که حدود 80 برنامه از این برنامه تبدیل به سیدی شده، سیدیش در بازار هست. برنامه های گذشته را انشالله میتونن از طریق سیدی مطلع بشن، دنبالش هم انشالله تبدیل به سیدی میشه، انشالله از اون طریق استفاده کنن. حاج عربی اجمالا آدم زاهد منش و صوفی منش و عارف منش بود، اهل دعا و تضرع و عبادت و امثالینا بود، این در زندگیش مسلمه، ولی به نظر میرسه بصیرت لازم را نداشت که در فتنه راه را چاه نشون بده، ولی زا دچار شبهه شد در حقانیت علی علیه السلام در جنگ، و جز تنها نبود، یه عده غیر از عربی هم بودن، کسانی که چنین فاقد بصیرت بودن. اینا آمدن محضر حضرت رسیدن، گفتن آقا شما را ما قبول داریم، به عظمت شما معترف هستیم، رو چشم ما جا دارید، ولی در این جنگ ما واقعا اطمینان نداریم که وارد جنگ بشیم یا نه، شما را هم قبول داریم، میخوایید ما را از جنگ معاف بدارید، ما بریم مرزداری کنیم. حضرت موافقت کرد. اون زمان گویا همین نقطه‌ای که الان مشهد هست اونجا منطقه مرزی بوده، و مطابق اون چه در تاریخ آمده حضرت ایده‌ای هم تحت فرمان ربی قرار داد و رفتن اونجا، مستقیم شدن و مرزداری کردن تا اینکه اونجا از دنیا رفت. این اجمال قضیه در مورد حاج ربی. اگر مقصود از عاقبت به خیری اینه که بالاخره به تمام معنی کلمه علی علیه السلام همکاری داشت، اون بصیرت لازم را داشت یا نداشت، جواب نداشت.
و اما جناب استاد سوال دوم این شنونده این هست که در مورد ابن سیرین بفرمایید. ایشون در یک کتابی درباره ابن سیرین مطالبی خوندن و اینطور برداشت کردن که خلاصه ابن سیرین ظاهرا شخصیت خوبی نبوده، اما اضافه میکنن که چطور این آدم آدم خوبی نبوده در حالی که تعبیر خواب داشته، یا به هر حال شاید فضائلی هم مثلا داشته این آقا.
بله.
چرا در موردش خوب ننوشتم؟
بله. من نمیدونم ایشون کجای مطلب را دیدن. اجمالا ابن سیرین، ابوبکر محمد ابن سیرین از تابعین بوده، میگن در سال 33 متولد شد و حدود 110 از دنیا رفت و ساکن بصره بوده، منتها ابتدا با حسن بصری دوست بوده، بعدا کدورت و دشمنی بینشون به وجود آمد و حدود 100 روز حسن بصری زودتر از او از دنیا رفت، برای نماز جنازه حسن بصری هم حاضر نشد. میگن ابن سیرین اهل فقه و حدیث بوده، به هر حال در زمان خودش از علما بوده، از فقها بوده، و میگن در تعبیر خواب هم وارد بوده، خوابا رو خوب تعبیر میکرده. حالا نمیدونیم چقدر صحت داره، و میگن این تعبیر خواب عنایتی بوده، خداوند متعال به او عنایت کرد در اثر یک پرهیز فوق‌العاده‌ای که خودش از خودش نشون داد و در برابر درخواست یک زن، درخواست نامشروعی یک زن مقاومت کرد. میگن این فوق‌العاده زیبا بوده ابن سیرین و بزازی داشته در بحثه، فوق‌العاده زیبا بوده و یک زن شیفته این میشه و این در مقابل اون خواسته نامشروع اون زن مقاومت میکنه و با یک تمهید شالا اینجا قابل ذکر نیست، از دام اون زن خلاصی پیدا میکنه و در اثر این پرهیز خداوند متعال این بصیرت را میگن به او عنایت میکنه و توانایی تعبیر درست خواب را پیدا میکنه و خواب اشخاص را تعبیر می شده و درست هم از آب در می آمده. منتها میگن کتاب هایی که به نام تعبیر خواب به نام ایشون نوشته شده مال خودش نیست، اینا را دیگران به نام او جمع‌آوری کردن، یا تعبیر خواب هایی که او داشته گردآوری کردن از اینجا اونجا، ولی خودش کتابی به نام تعبیر خواب نداشته. این اجمال اطلاعات ما در مورد ابن سیرین.
خب شنونده گرامی، این پاسخ سوال شما بود، امیدواریم که اون رو شنیده باشید.
تشکر از برنامه خوبتون. متشکر. از زرین شهر تماس میگیرم. توی جلسه شنیدم که قبر امام رضا توسط ذوالقرنین یا حالا کوروش کبیر به نوعی آماده بوده و آماده شده و امام رضا رو تو اون قبر دفن کردن. میخواستم این واقعیت داره یا نداره؟
خب البته ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی درباره بارگاه منور ایشون شنونده گرامی سوال میپرسن. آیا این قبر از قبل آماده شده بوده به دست ذوالقرنین یا اینکه همون زمان شهادت امام رضا بالاخره مردم حاضران این قبر رو مهیا کردن؟
تو اونجا که من اطلاع دارم دیدم آماده کردم، منتها یک خوارق عاداتی در موقع کندن قبر حضرت ظاهر شد. مثلا داره که حضرت جلوتر به عباسد فرمود که اینا تلاش خواهند کرد که جوری قبر مرا بکنن که قبر هارون در جهت قبله قبر من باشه، ولی نخواهند توانست. آخرش مجبور میشن در جهت قبله قبر هارون برای من قبر بکنن و وقتی قبر کندید مثلا آب ظاهر میشه، مایه کوچی ظاهر میشه. از اینجور خوارق عادات نوشتم، ولی من جایی ندیدم که این قبر به وسیله ذوالقرنین یا کوروش کبیر آماده شده باشه. برای من تازگی داره. الکلام اون خواهش همیشگی را تکرار میکنیم که دوستان و علاقمندان اگر چنین سوالاتی را مطرح میفرمایند، خواهش ما اینه که مأخذشم به ما بفرمایند که کجا دیدن و یا از کسی شنیدن از او بپرسن از کجا این را نقل میکنید، برای ما بنویسن که امکان مراجعه و بررسیش باشه.
سوال بعدی که به دست بنده دادن همکارانم به صورت کتبی هست. پرسیدن که انسان‌های نخستین قبل از حضرت آدم بودن یا بعد از حضرت آدم؟
این سوال تنها جنبه تاریخی نداره، بلکه جنبه تفسیری هم داره، جنبه زیستشناسی، زمینشناسی و فسیلشناسی هم داره و جوابش به این سادگی مقدور نیست، اون هم در این مدت کوتاه، در این فرصت کوتاه. اگر بخوایم فقط تاریخی به این جواب بدیم، میتونیم زود به نتیجه برسیم و اون اینه که بگیم مورخان اسلامی مبدع تاریخ را و تاریخ نگاری را حبوط حضرت آدم میگرفتن. مورخان مسلمان از قدیم الایام حبوط آدم را از مبدا تاریخ میگرفتن.
آغاز سکونت حضرت آدم در زمین
در حقیقت با هوا از بهشت، اون بهشتی که توش بودن، باقی توش بودن، اخراج شدن و فرود آمدن در زمین، میگن حبوط با هی دو چشمی فرود آمدن.
بله.
از اونجا معمولا شروع میکنن. از طرف دیگه میگن حبوط آدم در سال اول هجرت رسول خدا به مدینه 6000 سال ازش گذشته بود.
این چه مبنای یا کی اینو داده این عدد رو؟
هیچ مسعت میکنه بخواییم تاریخی چی کنیم اینجوری از آدر میاد. با یه حساب دوتا چهارتا. حالا اونها از کجا در آوردن که 6000 سال بوده برای ما معلوم نیست. میگن در سال اول هجرت رسول خدا 6000 سال از حبوط آدم گذشته بود، یعنی 6147 سال. خب در زمان ما 1500 هم شما بهش اضافه کنید، حدود 1500 تا قرن 15 همه دیگه. خب میشه 7500 سال. خب از حبوط آدم اگر اون حرف مورخان درست باشه 7500 سال از حبوط آدم گذشت. انسان‌های ما قبل تاریخ، انسان‌های نخستین، انسان‌های ما قبل تاریخ رو میگن. تاریخ تدوین نشده بود که توضیحی راجع به اونا باشه، چیزی از زندگی اونا باشه و نوشتن اصلا معمول نشده بود اون زمان. بنابراین وقتی میگیم انسان‌های نخستین، همین هیکل‌های یخزده، هیکل‌های متعجر، فسیل شده، اینا را میبینیم میگیم انسان‌های نخستین. خب انسان‌های نخستین میگن اینا قبل از تاریخ بودن. قبل از تاریخ که میگن حدود 3000 سال. از 3000 سال به عقب‌تر هم میگن قبل از تاریخ. خب اینجوری حساب کنیم میتونیم بگیم که انسان‌های ما قبل تاریخ بعد از حضرت آدم بودن.
بله.
ولی این صرفاً از نگاه تاریخیه.
البته همونطور که میفرمایید این عددها تخمینی هست.
تخمینی.
حتی در باره یعنی اصطلاح تاریخ قبل از تاریخ بعد از تاریخ مربوط به پیدایش خط دیگه.
بله، پیدایش خط بله.
ما در بعضی از مناطق تا 5000 سال پیش هم داریم.
بنابراین اینجور با نگاه تاریخی این جواب این سوال به جایی نمیرسه. این ارتباط پیدا میکنه با تفسیر، چون خداوند متعال آیات متعددی داره در قرآن مجید راجع به خلقت حضرت آدم، آغاز خلقت حضرت آدم، و اشارات بسیار کمی هست به وضع اون زمان. پس یه مقدار باید آیات مربوط به خلقت حضرت آدم را ما ببینیم، از آیات قرآن مجید، از تفسیر استفاده کنیم. مقدار زیادی از این اطلاعات مربوط میشه به فسیل شناسی، جنین شناسی، زمین شناسی و جانور شناسی که مطالعه کردن روی فسیل ها، این سنگواره هایی که موجوداتی که به شکل انسان بودن و خلقتشون شبیه انسان بوده، به صورت یخ زده از هزاران سال پیش نمونه های از اینا در مناطق مختلف دنیا پیدا شده. با مطالعاتی که بر اساس علوم طبیعی و جانورشناسی و تشریح تطبیقی و امثال اینا انجام دادن، میگن که اینا حدود 1 میلیون پیش اینا آفریده شدن، زندگی میکردن. بنابراین به نتیجه بخوایم برسیم باید مجموع این اطلاعات را روی هم بریزیم و اینجور کتاب ها را سر بکشیم. و اگر اینجوری پیش بریم دو نظر متفاوت هست. بعضی ها میگن نوع علمای اسلامی، نوع مفسران، نوع دانشمندان اسلامی میگن بعد از حضرت آدم بوده، حضرت آدم خلقت مستقلی داشته، اولین بار به این صورت آفریده شده. در حالی که نوع دانشمندان علوم طبیعی و زیست‌شناسی، حتی از نوع مسلمان‌هاشون میگن نه، این تکامل تدریجی بوده، قائل به تکامل هستند. تقریبا بعضی ها این نظریه تکاملیه، تکامل انواع داروین را میگن، بعضی ها نظریه داروین را قبول ندارن ولی شبیه حرفای داروین را میزنن. میگن موجودات ابتدا تکسلولی بودن، خلقت اینا بسیار ساده بود، تحول پیش آمد، تکامل پیش آمد، کم کم اعضایشون با هم فرق کرد، کم کم از هم متمایز شدن بر حسب اعضا، شکل و قیافه، و انسان‌های اولیه پیدا شدن، هوش و عقل زیادی نداشتن، همون هم تکامل پیدا کردن. از میان اونها حضرت آدم نمونه کامل بود که آفریده شد و خداوند متعال به فرشتگان گفت به او سجده کنید. پس اینا میخوان بگن که این انسان‌های اولیه پیش از حضرت آدم بوده و این یک بحث جنجالی شدیداً مورد اختلافه. طرفین دلایل خودشونو دارن. این عزیز شنونده صاحب این سوال کتبی، من آدرس میدم، منبع میدم خدمتشون که بتونن بیشتر مطالعه و بررسی کنن، این بحث را بخوان ببینن، میتونن در جلد 16 تفسیر المیزان تألیف مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر سوره سجده، البته اگر عربی بلد نبودن میتونن از ترجمه فارسی تفسیر نمونه استفاده کنن، عربیش من عرض میکنم، جلد 16 همه تفسیر سوره سجده صفحه 255، تفسیر آیه 8، اونجا که خداوند متعال میفرماید و بدع خلق الانسان من طین، خداوند متعال خلقت انسان را از گل شروع کرد و انسان ابتدا از گل آفریده شد. همچنین عین این بحث را میتونن در تفسیر نمونش فارسیه جلد 11 تفسیر سوره هجر، تفسیر سوره هجر صفحه 65، تفسیر آیه 26 سوره هجر 26 تا 30، اونجا که خداوند متعال میفرماید ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، انسان را از گل خشکیده و از گل بدبوی تیره رنگ آفریدیم. این هم یه منبعی میتونن مطالعه بفرماین. اما کتابی که اون نظریه تکاملی را مطرح کرده و اثبات میکنه که انسانهای اولیه پیش از حضرت آدم بودن، کتاب خلقت انسان تألیف مرحوم دکتر یدالله صحابی، کتاب علمیست و غیر از مباحث زیستشناسی و تشریح تطبیقی و این بحث ها به آیات زیادی از قرآن مجید هم استناد کرده. اسم کتاب را تکرار میکنم، خلقت انسان تألیف مرحوم دکتر یدالله صحابی
که ایشون مبنی خلقت تکاملی
تکاملی را ایشون انتقال میکنه.
بله، خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی و از شما عزیزان شنونده هم بسیار بسیار متشکر هستیم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید، ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی فرمودید، با این امید که در هفته های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما نصیبمون بشه، همه تون رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
آدم به نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی تو کوثر است، ما در لبای بیعت آل محمدی، آن بیعتی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی
برد آلم ز نور آل محمد منور است.